بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم از اینکه بنده رو به جمع خودتون پذیرفتید و دعوت کردید. حالا برای که ریا کامل بشه فرمودن که چند دقیقه زیر بارون بوده اومده، من اینم اضافه بکنم که دیروز تو سی سی او بودم تو بیمارستان قلب، دیگه ببین چه خبره که پاشدم از تو سی سی او آمدم اینجا. سلام. چون طرف نمازش رو طول میداد، اون نفر بغلی گفت ببین نمازو، این تو نماز گفت که تازه روزه هم هستم. خب من عرض ارادت میکنم به شما، تلویزیون و اینها رو ولش کنین، جمال خودتون رو عشق است. اولا لیستی که به من دادن، من جهت عرض ادب به شما عرض میکنم و اظهار خوشبختی برای خودم که در جمع شما حضور پیدا کردم. فرمودن که دوستان از نخبگان علمی سراسر کشور هستن، از 30 استان کشور، و طبق یادداشتی که اینجا به من دادن بیش از 200 دانشجوی مخترع و در همین حدود 200 دانشجوی ممتاز علمی، 150 پژوهشگر زبده، 45 مؤلف با کتابها و مقالاتی که تولید کرده، و 45 نفر از دوستان برگزیده های جشنواره‌های علمی سراسر کشورن. یه وقتی ما و شما در یک سنت اجتماعی بار آمدیم که تکلیفمون رو با علم نمیدونیم، چنان که شاید اکثر سنت‌های معنوی دینی و قومی که در جهان وجود دارن، به خصوص در این دورانی که به نام دوران مدرن و علم مدرن و این حرفا مطرح شده، دوچار یک چالش و تضاد بنیادین اعلام شده یا اعلام نشده هستن که تکلیفشون با سنت هاشون از یک طرف با علم روشن نیست، یا روشن نیست یا به روشنی تضاد وجود داره و ناسازگاری بین سنت هاشون و علم، اون چی که علم خونده میشه. یکی از ظهوراتش این بحث دعوای علم و دین و نمیدونم عقل و دین و زندگی و دین و دعوای دین و مدرنیته و سنت و مدرن و سنتی و مدرن، اینا همه تعابیری است که یعنی ترمینولوژی و ادبیاتی که از درون جنگ بین سنت‌های اقوام خاص با علم به معنای خاص، که حالا عرض می‌کنم این علم به معنای خاص چه اشکالاتی داره و چه مزایایی داره، رنج می‌برن. اینا این ترمینولوژی از دل همین مبارزه معرفتی بیرون آمده. از یک طرف ظهورات تکنولوژی و علوم تجربی اینا رو تو زندگی تجربه میکنن، از یک طرف سنت هاشون مشکل داره با این مباحث، ولی ما و شما در یه سنت دینی بار آمدیم و بزرگ شدیم که هیچ وقت تا به ما نگفتن، در اثر ترجمه ها به ما نگفتن یه چیزی هم به نام دعوای علم و دین مثل که یه بخشی از دنیا وجود داشته یا وجود داره، اصلا ما و شما تصور اینو نمی کردیم که مگر دین و علم مشکلیه بینشون، نزاع علم و ایمان به چه معناست؟ غافل از این که در اون ادبیات، در اون ترمینولوژی، در اون حوزه فلسفی و مفاهیم فکری، در اون نگاه به دین و نگاه به علم، این نزاع به طور طبیعی پیش آمد. ما و شما اینا رو نداشتیم، یعنی تو سنت دینی ما دعوا بین منابع معرفت نبود که آقا تضاد بین علم، تجربه و عقل، تضاد بین عقل و وحی، تضاد بین تجربه و وحی، تضاد بین تجربه و شهود، این چیزا تو سنت ما، نمیخوام بگم این مسائل هیچ وقت مطرح نبود، ولی تقریبا روشن و حل شده بود و هست. دعوای فرد و جامعه، دعوای دانش و ارزش، اینکه اخلاق و ارزش های ما علمی ان غیر علمی ان، علم ارزشی است یا غیر ارزشی است، تو حوزه علم باید جانب ارزش ها رو نگه داشت یا نداشت، ارزش ها ریشه علمی دارن ندارن، دیگه ما بنزه همین سه تا حرف داریم. این قبیل سوالات در فرهنگ اسلامی مطرح نشد. اگرم در جهان اسلام و تو تمدن اسلامی بعدها مطرح شد، باز در اثر ترجمه بود. چه ترجمه های قدیمی مربوط به قرون گذشته، چه ترجمه های جدید مربوط به یکی دو قرن اخیر. فعلاً تو ذات تفکر دینی ما این مباحث مطرح نبود هیچ وقت. چون ما توی سنت دینی بار آمدیم که قرآنش و سنت پیامبر و اهل بیت به ما آموختن، از کودکی به ما آموختن که طبیعت شناسی به مفهوم نفی ماوراء الطبیعه نیست. ما طبیعت شناسی و ماوراء الطبیعه شناسیمون با هم چفته، جفته، تضادی بین اینا نیست و نباید باشه. ما بخشی از حقایق رو، بخشی از واقعیات عالم رو با تجربه حسی، با علم تجربی درک میکنیم، بخشیش رو با علوم عقلی و برهان درک میکنیم، بخشیش رو با شهود باطنی درک میکنیم و بخش مهمی از اونها رو هم که با این ستا گاهی درک نمیشه، میگم گاهی، نمیگم لزومن درک نمیشه، با نبوت که یک منبع، یک معرفت خالص الهی و فرابشری است. ما معتقد بودیم به یک معرفت چهار پایه، چهار رکن، چهار پایه، چهار ستون داشته و داره: وحی، عقل، شهود باطنی، تجربه. و این چهار تا همدیگر رو تدارک و تقویت میکنن، تضعیف نمیکنن، تضادی بینشون نمیبینیم، پارگی بینشون نمیبینیم. ولذا اگر با استناد به قرآن و روایات قطعی بحث بکنیم، هرگز ما دعوای بین عرفان و فلسفه، دعوای بین دین و عقل، دعوای بین علم و عقل، علم و فلسفه، دعوای بین وحی و تجربه و اینا اصلا نخواهیم داشت. این یه نکته. به ما از کودکی تو سنت دینی آموزش دادن که همین علوم تجربی، یعنی طبیعت شناسی، بدن شناسی، این مطالعات تجربی و طبیعی شما سیر در آیات الهی است. یعنی هرچه طبیعت رو دقیق‌تر بشناسید، قوانین عالم طبیعت رو بشناسید، همین قوانینی که در فیزیک، شیمی، ریاضیات، جبر، چه اینا باش در موردش میاندیشی، هرچی بیشتر اینا رو بشناسی، آیات الهی رو بیشتر شناختی. و اگر زمیمه بشه به یه متافیزیک درست الهی، شما در اون لحظه تو آزمایشگاهت در حال عبادتی، یعنی آزمایشگاهت تو مسجد توست، مثل مسجد برات، همونطور که کارگاه مسجده، همونطور که در یک لحظه خاص جبهه و سنگر مسجده، همه اینا عبادته، خدمت به خلق، کشف حقایق عالم. این که در روایت ما میفرماد تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنه، یه لحظه تفکر نزد خداوند مساوی است گاهی با 70 سال عبادت. یعنی چون میتونه این یه لحظه تفکر اگه درست سازماندهی بشه، شروع خوبی و متد خوبی داشته باشه، این میتونه شما رو 70 سال به خدا نزدیک کنه. و از طریق یه علمی خدمت به جامعه و خلق بکنی همینطور. بعضی وقتا دانشجوها میپرسن از من که آقا ما میخوایم رشتمون رو مثلا فنی، پزشکی، مهندسی، نمیدونم چیه میخوام رها کنیم، مثلا بیایم تو حوزه‌ای که شما داری کار میکنی یا امثال شما کار میکنن علاقمند شدیم، مثلا میخوایم بیایم تو بحث طلبگی و حوزه، یا تو حوزه‌های رشته‌های علوم انسانی، و شنیدیم علوم انسانی 0 کیلومتر و همش ترجمه میشه، میخوام یه تحولی ایجاد بشه و فلان. من دو تا نکته رو بهشون میگم و اینا خیلی مهمه. یکی این که یک جامعه اسلامی به همه علوم محتاجه، و اگر در یه رشته‌ای، در یه رشته‌ای، در نمیدونم بیوشیمی، در زیست شناسی، در زمین شناسی، در هر رشته‌ای، فیزیک، شیمی، مهندسی، پزشکی، جراحی، هر رشته‌ای که باعث بشه کشور عقب بیفته یا وابسته بشه به دیگران یا ضربه پذیر بشه، مثلا بیخ خرمون رو بگیرن با یه تحریم ما رو بزنن زمین، بگن یا دست از ارزشات و شرفتون و استقلالتون و دینتون بردارید، یا فلان چیز علم، فلان محصول علمی رو بهتون نمیدیم، نمیذاریم برید جلو، هر تلاشی با نیت درست، با نیت الهی، تورش هر کدوم از رشته های علوم که باعث استقلال و عزت و پیشرفت کشور بشه، که بگید آقا من میخوام مردم من، جامعه اسلامی، امت اسلامی عزیز باشن، سرفراز باشن، رشید باشن، وابسته نباشن، تحت فشار نباشن، این هیچ تفاوتی نمیکنه با اینکه، یعنی میخوام بگم این ارزشش گاهی نزد خداوند مساوی است با اینکه شما مفسر قرآن باشی، به شرطی که جهتگیریت الهی و درست باشه، یعنی با توجه به خداوند، که رابطه ما با خدا قطع نباشه، نماز و اطاعت از خداوند و توجه به خداوند و احکام الهی باشه، وقت شما ممکنه مشغول پای میکروسکوپ نشستی توی یک آزمایشگاهی داری کار میکنی و ندونی که طبق بعضی روایات ما داره که قدمتو میگذاری رو بال ملائکت الله. تو روایت میفرماد کسی از خونه بیاد بیرون دنبال طلب علم، هدفش خدا باشه و خدمت به خلق برای خدا، هدفش عزت امت اسلامی باشه، این هر این روایت از پیامبر اکرمه، هر قدمشو که میگذاره بر بال فرشتگانه، رو بال فرشته ها داری راه میری، هر علمی که باشه، هر علمی که مفیده به حال جامعه باشه، نه علمی که ظاهرش علمه و باطنش علمی نیست و پوز و ادا اصولش بیشتر از خودشه، یا دنبال رشته هایی که فقط ناناوریش برای من مطرح باشه، ناماوری و ناناوریش برای من فقط مطرح باشه، اما که جامعه چی نیاز داره، چه ضرورت هایی، به او کار نداشته باشی، اینا نه. اگه اون باشه همه علوم عبادته و همش نیاز داریم جامعه. ما همونقدر که به یک مهندس فنی، پزشک خوب، یک متخصص فیزیک هستی، یک کسی که تو حوزه بیوشیمی یا چه کار میکنه، همونقدر که به یک فقیه و عارف و فیلسوف و مفسر و متفکر اسلامی در حوزه علوم انسانی احتیاج داریم، همون اندازه به اینا احتیاج داریم، گاهی هم بیشتر. پس فکر ما علوم رو تقسیم نمیکنیم به مقدس و نامقدس. این اولین نکته، اینکه یه چند تا علم مقدسن، بقیه علوم نامقدسن. نه، همه علوم مقدسن اگر با این نیت و هدف و با این نتیجه صورت بگیرن. و به شما بگم همه علوم نامقدسن اگر با این نیت و هدف نباشن، حتی اگر فقه باشه و تفسیر قرآن باشه، نامقدس. ما آدمایی داشتیم که رفتن دنبال درس دین ولی برای دنیا، نه برای خدا، این نامقدسه. ولو اسمش فقه باشه و تفسیر قرآن باشه، ولو حدیث بگی، قرآن بخونی برای مردم، چون قلبت تو دنیاست، قلبت پیش خدا نیست. مثلا دنبال مرید بازی، جاه طلبی، قدرت طلبی، یه هر چیزی. و ممکنه یک کسی توی رشته ظاهرا، اینا که میگه آقا رشته های علوم غیر دینی، ظاهرا توی رشته ها مشغول کاره، اما هدفش خداست، ارتباطش با خداوند وصله و مطالعات اسلامی هم در کنار رشته علمی خودش داره، آثار متفکران اسلامی رو میخونه، آشناس با قرآن، با تاریخ اسلام، با روایت، با تفسیر، یه بخشی از وقتش اونجا میگذاره، دل مشغولیش اونجاست، هدفش اونه، توی رشته کار میکنه. وقتی یه وقت میبینی که مشغول عمل جراحی روی کبد و کلیه یک بیماریه، اما در او حال انگار در آسمانهای بالا مشغول تقرب به خداونده. پس ما علم مقدس و غیر، هر علمی که در جهت کشف حقیقت و نیل بشر به کمالات و نزدیک کردن فرد و جامعه به سعادتی که انبیا تعریف کردن، که یکیش هم بحث استقلال و عزت و سرفرازی ملته، هر علمی که در این مسیر باشه مقدسه، چه علم تجربی، چه علوم عقلی، چه علوم نقلی، همش مقدسه. این یک نکته مهم. این اولین اشتباه بعضی ما فکر می‌کنه آقا اینا علوم مادی ان، اونا علوم معنوی ان. نه، همه علوم معنویه اگر در مسیر درست و با هدف درست هدفگیری بشه. راجع به اون بحث دیگه هم عرض کردم، ما در همه رشته ها آدم حسابی کم داریم. این هم یه نکته. سیاهی لشکر زیاد داریم، آدم حسابی کمه. ایشون اشاره میکنه، میگه پس ما کیم غیر از شماها؟ آدم حسابی منظورم، حالا راجع به نخبه هم یه چیزی میگم، حالت جا میارم الان هستا. راجع به نخبه و نخبگان و اینا، اشرافیت علمی، یه چیزی بگم که خیلی خوشتون میاد، حالا واشتین با اونجا هم میرسیم. ولی فعلا این رو بدونید، ما الان جامعه‌ای که در علم کپی برداره و محور تمرکزش رو ترجمه است، دانشگاه مصرف کننده است، دانشگاه ترجمه کننده، دانشگاه وارد کننده، دانشگاه خوبی است، اما دانشگاه کپی بردار، دانشگاه تمدن ساز نیست. از اون لحظه ای که کپی ها رو برداشتی و ترجمه کردی، بعد یه لحظه ای که میستی شروع میکنی به تفکر و تولید بر اساس نیازهای واقعی جامعه خودت و بر اساس مبانی اندیشگی خودت، با استفاده از تجربه همه جهان، یعنی ما از تجربه غرب و شرق و همه باید استفاده کنیم. اما تا اون لحظه ای که خودت هنوز فکر نکردی، یعنی ما ذهنمون مشغول نشخاره، هنوز ما تا اون لحظه نخبه نیستیم و عالم نیستیم، کپی برداران خوبی هستیم. از لحظه ای ما عالمیم و در خدمت تمدن سازی هستیم که شروع میکنیم به تولید علم. البته تولید علم 0 کیلومتر نیست، تا یه مدتی باید یاد بگیری، اما بالاخره یه وقتی هم باید بلند شی دیگه. تا کی تاتی تاتی کردن، دستم بگرفت و پا به پا برد، تا کی؟ نمیشه که ما پیرمرد و پیرزن بشیم بازم دستم بگرفت و پا به پا برد. بالاخره دانشگاه ما باید بالغ بشه، حوزه هم باید بالغ بشه. حوزه و دانشگاه ما علارغم همه خدماتشون، به نظر من هنوز در خور این انقلاب و این جامعه نیستن، چون هنوز ما مشکلات زیادی داریم تو این جامعه که حل نشده. هنوز وابسته ایم به لحاظ علمی، هنوز وابسته ایم به لحاظ اقتصادی. تا لحظه که این وابستگی که هر لحظه دیگران بخوان ما رو از پا در بیارن بتونن، تا این مشکل حل نشه ما وارد مرحله تمدن سازی نشدیم. البته این 20-30 سال بنیاد تمدن سازی گذاشته شد، یعنی ایدئولوژی تمدن سازی، روحیه تمدن سازی ایجاد شده. این جسارت و شجاعت در کمتر نسل جوانی، در کمتر دانشگاه‌هایی در دنیاست که همین حرفا رو با هم بگن و بشنون. اکثرا اصلا به این مسائل فکر نمی‌کنن. وقت تو حوزه‌های همه حوزه‌ها ما آدم حسابی به این معنا، آدم حسابی یعنی آدمی که یک، با سنت خودش آشنا باشه، دو، با مشکلات جامعهش آشنا باشه، سه، با سطح مباحث علمی در اون رشته در دنیا آشنا باشه، چهار، تصمیم بگیره با نیت خداخواهانه و خدمت به خلق، نه خودخواهانه، دنبال جاه طلبی و پوز و اینا نه، با اون نیت شروع کنه به حل مشکلات جامعهش یک به یک. اون وقت اگر دو تا مسئله رو هم حل کنی، یه مشکل هم توی جامعه حل کنی، شما کار کارستان کردی. خیلی مهمه. در علوم انسانیش هم یک، دوستانی هم که گاهی میگن ما میخوایم بیام علوم انسانی رو متحول کنیم، با دست خالی چیزی رو نمیشه متحول کرد. کسانی میتونن تو حوزه علوم انسانی تولید نظریه اسلامی ایرانی بکنن که پشتوانه فکری داشته باشن، قبلش باید 10 سال کار کرده باشن تو حوزه سنت اسلامی، با قرآن و روایت، با انسانشناسی قرآن، انسانشناسی اسلامی آشنا باشن، با فلسفه و کلام و عرفان و تفسیر و حدیث و فقه و اینا باید حداقل 10 سال باید کار کنن، آشنا باشن، همزمان با متدولوژی علوم انسانی و نظریاتی که تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی در غرب و شرق عالم و عمدتاً در غرب گفته شده آشنا باشن، و گرایششون، اینو گرانیگاهشون هم این ور باشه نه اون ور، تکیه‌گاه فکریشون تو سنت اسلامی باشه نه تو سنت، نه که تو اون تکیه‌گاهش اون طرف باشه در این حال مذهبی هم هست، نه، تکیه‌گاه فکری معرفتی باید این طرف باشه، در این حال اونا هم بدونی. وقت چون این کسانی از بین هر 100 نفرشون ممکنه 100 تا آدم جدیشون ممکنه یه نفر دو نفر پیدا شن که بتونن تو بعضی از این حوزه‌ها نظریه بدن و نظریات دیگران رو نقد کنن، متک بند ناف ترجمه رو آرام آرام قیچی کنن. بنابراین این کار آسانه و سخته. هزینه شو باید بپردازیم. دیگران هزینه شو پرداختند، شدند استاد ما. ما باید هزینه شو بپردازیم، یه وقتی بشیم استاد برای بقیه بشریت، چنان که تو سنت ایرانی اینطور بود. تو سنت ایرانی اینطور بوده. شما برگردین به پدران و مادرانمون که با نمیخوایم فخر فروشی کنیم، ولی بهشون باید افتخار بکنیم. اجداد ما در یه دوره چند قرن طلایه‌داران علم و تمدن در دنیا بودن. تمدن اسلامی با محوریت ایرانی مرکز تولید علم در جهان بود قرنها. اونا رو هم بدونیم و یه بار دیگه تصمیم بگیریم به نام خدا و به نام اسلامی حرکت رو انجام بدیم. اینا نکاتی است که متفکران نویسن و مورخین علم و تمدن که غیر مسلمانان اینا رو نوشتن و عمدتا غربی و اروپایی، راجع به مسلمانان و راجع به ایرانی ها در رشته‌های مختلف، که اعتراف میکنن تقریبا همه این علوم جدید، اون چی که به نام علوم تجربی، علوم آزمایشگاهی، علوم عقلی، اینا شروعش از جهان اسلام بود با محوریت ایران و متفکران ایرانی، دانشمندان ایرانی. اگه کسی گفت که لفظی که حسی نیست معنا نداره، به این معناست که شما بگید که وقتی میگید آب، مثلا میگید که آب علت رطوبت است، آتش علت گرماست، این جمله معنا نداره. چرا؟ چون حسی و محسوس نیست، چون علیت مفهوم متافیزیکه. و بعد بگید که این جمله بی‌معناست، یعنی شما میتونی عکسش هم بگی، یعنی میتونی بگی که آتش علت گرما نیست. اگر کسی گفت این گزاره بی‌معناست، معنیش اینه که چه شما بگی آتش علت گرما هست، چه بگی آتش علت گرما نیست، در هر دو صورت یه چیزو گفتی، فرق نمی‌کنه. خب واقعا اینجوریه؟ اصلا این کسی به این معتقد باشه دیگه جایی برای علم میمونه؟ این حرفا زده شده است که اینا این نوع فلسفه علم ریشه خود علمو میزنه، قبل از اینکه ریشه معارف الهی رو بزنه، ریشه خود علم بشر رو میزنه. نکته دیگه، مفاهیمی که تو همین علوم استفاده میشن، مثلا شما تو فیزیک بحث میکنی از سرعت، شتاب، نیرو، انرژی، مگه اینا محسوسن؟ میدان محسوسه؟ شما خود مفاهیم علمی رو میبرید زیر سوال. علاوه بر او شما میگی تجربه فقط علم است. این تفکر علم زدگی که تو دانشگاه‌های ما متأسفانه هست. من دیدم، هم میشنوم، هم دوستان استاد سر کلاس میاد دانشجو رو مسخره میکنه، مفاهیم دینی رو مسخره میکنه، تا اینا علمی نیست. خودش مثلا نمیفهمه مبنای حرفش چی است. اگر شما بگید که فراتر از مفاهیم حسی چیزی علم نیست، اصلا همین فرمولای علمی رو چطور اثبات میکنی؟ قانون چطور قانون میسازی؟ مثلا شما وقتی میگی که قانون الف علت ب است به طور کلی، چون قانون چیزیه که کلیت داره دیگه و ضرورت داره، خود کلیت و ضرورت که اگه اینا باشن قانونیت هست، اگه اینا نباشن قانون نیست. خود کلیت و ضرورت مگه محسوسن؟ مفاهیم عقلی هن، معقول هن، اینا مفاهیم متافیزیک هن. اینا تو هیچ آزمایشگاهی اثبات نمیشه ضرورت و کلیت. ببینید قانون، شما میگه که آب در 100 درجه جوش میآید، این اگر وقتی قانون علمی است که همه آبها در 100 درجه به جوش بیان، خیلی خب، شما میگی فقط معرفت حسی معتبره. اگر فقط علم حسی علم است، تجربه بیرونی علم است، شما کی میتونی این قانون رو بگی؟ وقتی که تمام آبهای دنیا رو امتحان کنی، تمام آبهای دنیا رو امتحان کنی، بجوشونی 100 درجه، وقتی قلقل کرد، تازه بعد میتونی بگی این آب در 100 درجه به جوش آمد. قانون علمی اینه، این آب در 100 درجه به جوش آمد، این قانون علمیه. شما وقتی میتونی با آزمایش 100 مورد که آب در 100 درجه به جوش آمد، یا جراحی، مثلا کلیه اینطوری عمل میکنه، فیزیکدانی، فلان قانون فیزیک، شیمی میخونید، فلان فرمول شیمی، اینا وقتی فرمولن قانونن که شما بتونی بگی اینا به ضروره اینطوره، نه اینکه شاید اینطور باشه شاید نباشه، و بتونی بگی در کل موارد اینطوره، حتی مواردی که من آزمایش نکردم. کی میتونی حرف بزنی؟ وقتی که علم رو محدود در نگاه پوزیتیویستی نکنی. بنابراین با این نگاه علم زدگی، پدر خود علم تجربی در میاد. شما هیچ فرمول و هیچ قانون علمی دیگه نخواهید داشت. و آخرین نکته در این باب اینه که با این دیدگاه ریاضیات هم علم است، چون ریاضیات محسوس نیست. ریاضیات کلن یک مفهوم عقل است. و اگر کسی گفت ریاضیات علم نیست، باید تحویلش داد، گرفتش برد تحویلش داد به مرکزی که باید تحویل داد. ریاضیات که محسوس نیست که، کل ریاضیات و مفاهیم ریاضی معقولن. ببینید عدد حس نیست، معدود ممکنه محسوس باشه، یعنی که شما داری چی رو میشموری، اون معدوده. خود عدد که یک مفهوم حسی نیست، مفهوم عقلیه. خب اگه کسی گفت اصلا این دیدگاه اصلا ریاضیات هم علم نیست، وقت این همه الان علوم دیگه با بیان ریاضی الان دارن تبیین میشن. شما اگه ریاضیات و ریشه ریاضیات رو زدی، ریشه بسیاری از علوم دیگه رو زدی، خب ریاضیات هم پس علم نیست. ولذا جریان نو پوزیتیویستی تو قرن 20 آمدن این رو درست کنن، گفتن نه آقا، ما یه استثنایی میزنیم، مفاهیم منطقی رو میگیم علم اب نداره، منطق اب نداره، در حالی که منطق هم علم نیست، منطق هم علم نیست، منطق هم محسوس نیست. منطق کلن مفاهیم منطقی کلن ذهنی هم، مفاهیم منطقی هیچ مصداق عینی محسوس ندارن، تمام مصادیقشون ذهنیه. گفتن آقا مفاهیم منطقی رو ما قبول میکنیم، اشکال نداره. سوال اینه که چرا قبول میکنی؟ برای چی اشکال نداره؟ برای چی اشکال نداره؟ اگه مبنای تو درسته، متدولوژی تو درسته، چرا اشکال نداره؟ خیلی هم اشکال داره. اینجا گفتن زیرسبیلی رد کنیم، مفاهیم منطقی اب نداره، حالا حسی نیست ولی باشه، حالا باشه فعلا اینا. بعد گفتیم خب ریاضیات چی؟ گفتن آقا مفاهیم ریاضی هم برن بغل دست مفاهیم منطقی بشن، اینا هم باشن، حالا با این که محسوس نیستن، اینا هم از همون سنخن، در حالی که مفاهیم ریاضی اصلا از سنخ مفاهیم منطقی نیستن. با اینکه هر دوی اینا نامحسوسن، مفاهیم حسی نیستن، اما از یک سنخ نیستن. مفاهیم ریاضی مصداق خارجی دارن، مصداق حسی دارن، مفاهیم منطقی مصداق خارجی ندارن، مصداق ذهنی دارن، یعنی ظرف تحققشون ذهن کلن. مصداقشون هم ذهنی است. بنابراین شما اگرم مفاهیم منطقی رو زیر سبیلی رد کردی، مفاهیم ریاضی رو نمیتونی به اونا ملحق کنی، اون یه حکم دیگه ای داره. شما چرا اینجوری استثناء میزنی؟ اون هم استثناءی به بزرگی. خب بپذیر مبنات غلطه، مبنات میدونین مثل چی بودن؟ مثل طرف تیراندازی بلد نبود، اول تیر رو میزد بعد میدید کجا خورده، بعد میرفت دورش دایره میکشید. اینا تیر میزنن بعد دورش دایره میکشن، میگن دیدی خورد به هدف، دیدی خورد به هدف. اون نخورد به هدف، هدف خورد به او. شما تیرانداز نیستی، نگاهت به علم غلطه. چرا یک متدولوژی معرفت شناسی رو عرضه میکنه که سر تا تش مدام داری استثناء میزنی؟ غلطه این نگاه، بپذیر که غلطه. علم مساوی نیست با حس. اینا نکات مهمیه که متاسفانه ضربات سنگینی زدن با نپذیرفتن همین مباحث و این ضربه ادامه داره. و به شما بگم توی دهه های اخیر الان در خود اروپای جریانی به اصطلاح پست مدرن توزیع معرفت شناسی این حرفا رو گذاشتن کنار، از اون ور بوم افتادن. اول میگفتن مفاهیم غیر تجربی علمی نیستن، حالا میگن تجربه هم علم نیست. الان دارن میگن ما اپیستماهای مختلف، گفتمانهای مختلف داریم، این یک گفتمانه، اون یک گفتمانه، یک گفتمان، دیسکورس های مختلف، هر کدوم توی پارادایم حرف میزنیم. این شما این پارادایم رو قبول داری، اون پارادایم، اون پارادایم، هممون هم محترمیم، حقیقت هم نسبیه، نه من درست میتونم بگم من درستم تو غلطی، نه تو میگی تو درستی من غلطم، همینطوری شیر تو شیر، هر کی هر چی گفت علمیه. یعنی دیگه معیاری نداری برای علم و غیر علم. خب ما از کجا بفهمیم چه حرفی علمیه چه حرفی غیر علمی؟ الان قبلا گفتید معیار تجربه حسیه، هر چی حسی علمیه، هر چی نیست غیر علمیه. خب او رفته زیر سوال، دیدید پدر خودتون رو در آورد او حرف. ریشه علم و سو همین علم تجربی هم سوزوند. باید منطق رو رد کنی، ریاضیات رو رد کنی، فلسفه رو رد کنی، علم شهودی و باطنی رو رد کنی، علم به خود رو رد کنی، بعد هیچ فرمولی تو هیچ کدوم از علوم تجربی رو به عنوان قاعده یک ضروری کلی نمیتونی اثبات کنی. دیدی پدرت در اومد، آمدی عقب نشینی کنی، از این ور بام دارن میافتن. الان میدونین الان از این ور بام دارن میافتن. الان مباحث فلسفه علمی که الان مطرحه، گفتمان غالبه اینه که اصلا مرزی بین علم و غیر علم وجود ندارد. ما نمیتونیم راجع به هیچ چیز بگیم قطعا علمی است یا قطعا غیر علمی است. علمی بودن یک مفهوم سیال است. وقتی سیالیت اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه، شما که بگید سر کلاس درستون رشتتون هم رشته دیگه، شما که اینا رو بهشون منتقل کنید اینا میپذیرن. این به لحاظ روانشناسی اینجوریه، نمیخوام بگم که یه منطقی پشتشه، به لحاظ روانشناختی اینجوریه. ما یه بحثی داریم در تمام علوم به نام مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه به اصطلاح میگن. یعنی هر علمی یه مبادی تصوریه داره، یه مبادی تصدیقیه. به این معنا که اساساً علم یعنی تصدیق یا تصور. یعنی علم ما یا تصور بدون تصدیقه، یعنی یه مفهوم رو تصور کردید راجبی که چی چی الف ب هست یا الف ب نیست داوری نکردید، الف رو تصور کردید، ب رو تصور کردید. این یه نوع علمه که میگن تصورات. یه علم دیگه تصدیق ها هستن که وقتی دو تا چند تا تصور رو کنار هم میچینید و به هم گره میزنید، یک تصور رو، یه الف رو بر ب حمل میکنید یا سلب میکنید، میگی الف ب هست یا الف ب نیست. اینجا شما یه چیزی بیشتر از تصورات پراکنده فردی گفتید، اینجا دارید قضاوت میکنید. تو شیمی، فیزیک، تمام علوم ما گزاره هایی داریم که تصدیقی هم. یه مفاهیمی هم داریم تصوری هم. اون چه که تعریف میشه، تعریف هایی که برای هر علمی هست اونا رو میگن مبادی تصوری، تعریف. مثلا تو هندسه میگن آقا خط، سط، مربع، مثلث، وقتی اینا رو تعریف میکنی این میشه چی؟ مبدأ تصوری. مبادی یعنی نقطه، مبدأ یعنی نقطه شروع، یعنی تصورات و تعریف هایی که نقطه شروع این علمه. مثلا تو شیمی نقاط شروع چیه؟ مبادی تصوری، مفاهیمی که تو شیمی بحث میشه. مثلا تو فیزیک شتاب، انرژی، حرکت، سرعت، اینا. تو هندسه خط، دایره، سطح. تو هر علم اینجوری مفاهیمی داریم که اینا مفاهیم پایه هستن. مفاهیم پایه رو تصور میکنید، تصور اینا شروع تصورات اون علمه. اینو میگم مبادی تصوری. مبادی که تعریف ها اینا رو شکل میده در هر علم. مبادی تصدیقی یعنی اون گزاره های مبنایی که شما اونا رو به عنوان گزاره های پایه نقطه شروع علمتون قرار دادید. هر علمی مبادی تصدیقی هم داره، به این معنا که یک گزاره هایی رو اثبات شده تلقی میکنه. دیگه تو اون علم نمیان اونا رو اثبات کنن، تو اون علم اونا رو اثبات نمیکنن. مثلا حالا هر کدوم تو رشته خودتون ببینید، تصور بکنید بعضی گزاره هایی رو که اون گزاره در علمی که شما در رشته که شما خوندید هیچ وقت اثبات نشده، ولی او رو نقطه شروع علم خودتون رشته میدونید و بنا رو بر اثبات شده بودن او میگذارید. که البته اینا دو دستن، بخشی از اینا رو میگن اصول متعارفه، بعضی رو میگن اصول موضوعه. اصول متعارفه اونایی هن که بدیهی هن، قطعی هن، اثبات شده هن، یا بدیهی هن یا اثبات شده هن. تو این رشته درس شما، علم شما اثبات نمیشن، ولی اثبات شده هن و قطعی هن. اصول موضوع و تمام گزاره هایی که توی علم مبتنی هستن برو، اینا میشن اصول متعارفه. اصول موضوعه در هر علم اون چیزایی هن که در اون علم اثبات نشدن، حالا بیرون از اون علم آیا اثبات شدن یا نه معلوم نیست، اصلا ممکنه هیچ وقت هیچ جا اثبات نشدن، اینا فرض گرفته شدن، فرض گرفته شدن، پیش فرضهای شما هستن برای اون علم. شما تو اون علم کاری به درست و غلط بودنشون ندارید. اگر اینایی که شما تو علم مبنای تصدیقات علم شما و گزاره های علمی شما هستن در او علمی که شما میخونید اثبات نمیشن، یا خارج از او علم اثبات شده اند یا نشده اند، یا قابل اثبات هستن یا نیستن. اگر هستن میشه اصول متعارفه، اگر نیستن میشه اصول موضوعه. وقت اصول متعارفه مبنای کل گزاره های علم شماست، اصول موضوعه ممکنه مبنای بعضی از گزاره ها باشه. این وسط یه اتفاقی که میفته اینه که هم دقت بکنید، خیلی مهمه، یعنی اینا اگه بچه‌ها دانشجوها متوجه بشن این مشکلشون توی این مسئله مقدار زیادی حل میشه. یک بخشی از مشکلات منشأش اینه. نکته سوم اینه، هم در حوزه تعریف مفاهیم و مبادی تصوریه به خصوص تو رشته‌های علوم غیر دقیقه که باب اظهار نظرهای همینطوری بازه، مثل علوم انسانی که دیگه که هر چی گفت گفته، حالا تو فیزیک و شیمی و ریاضیات که نمیشه هر کی هر کی شد. لذا شما مثلا توی ریاضیات مثلا چند تا مکتب دارید، یا توی مثلا شیمی مثلا 15 تا مکتب در شیمی دارید؟ نه دیگه. اما تو تمام علوم انسانی 15 تا و 150 تا و 1500 تا 15000 هم میشه. یعنی هر کی آمده هر چی گفته گفته. رشته علوم انسانی اینجوریه، هر کی هر چی گفت گفته. بعد همه اینا با هم جمع میشه، ترجمه میشه، به عنوان علم منتقل میشه. هیچ کس هم داوری نمیکنه که این که الف گفته با اینی که ب گفته که متضاده. میگه اب نداره، اونا متضاد بشن، شما به هر دوش یاد بگیرید. او آمده این رو رد کرده، اینم آمده او رو رد کرده، اب نداره، هر دوش برای تو هر دوش درسته، چون تو جهان سومی هستی. شما جهان سومی، این هر دوش درسته، نظر سوم هم حق نداری بدی. حالا تو این رشته که اصلا تو مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی پر از این مسائل که تعریفای من درآوردی، انسان چیست، نمیدونم کی چی، حق چیه، فلان چیه، مشروعیت چیه، هر که هر چه خواسته بافته و گفته و رفته. یکی پوزیتیویسته یه چیز میگه، یکی راسیونالیسته یه چیزی میگه، اون یکی نیهیلیسته آمده یه چیز دیگه گفته. هیچ کسی هم نمیگه مبنای من چیه، بحثی هم نشده. در اکثر اینا یک کسی یه طرف بوده اون گفته به این دلیل من یه چیز دیگه میگم، همین دیگه. اصلا ما چیزی به نام یک مناظره دقیق علمی بین نظریه پردازان برجسته مکاتب تو عرصه علوم انسانی اجتماعی نه در غرب نه در شرق هیچ جا نداشتیم. میگم هر کی هر چی گفته گفته دیگه، ما تلمبار کردیم میخونیم مدرک میگیم، چون بالاخره آقای دکتر و خانم دکتر اینا که آتیش بیرون میاد دیگه، حالا چیزی دیگه ای نیاد حقیقت روشن نشه، اینا که میاد بیرون که آمار هم میدن دانشگاه ها، اینقدر دانشجو داشتیم، فارغ التحصیل داشتیم، ساختمون ساختیم، چیکار کردیم. این هم برای پوز رؤسا خوبه، هم برای پوز مرعوسین خوبه، برای اینا خوبه، برای کشف حقیقت نه خیلی توی قضایای فیزیک حقیقت کار نداره. که آقا تو حرف می‌زنی مبنا چیه؟ با کدوم متدولوژی، با کدوم معرفت شناسی حرف زدی؟ این تعریف از انسان از کجا آوردی اصلا؟ سعادت این است. به چه دلیل سعادت این است؟ چه انبیا آمدن همینا رو به تو بگن. حرف اونا رو گوش کن، اقلا حرف اونا رو به اندازه حرف او آقا کم توی چیزی پرونده در عرض او حداقل اگه او علمیه بگوی حرف انبیا هم یک کمی پایین تر یک کمی علمیه. یک اشتباه در تعریف ها و مبادی تصوری گاهی میشه به خصوص تو حوزه علوم غیر دقیق که میبینن که هر کی هرچی گفت گفته. یه اشتباه دیگه تو حوزه مبادی تصدیقیه پیش میاد، گزاره هایی که اونا رو صحیح بودنش رو فرض گرفتن که این درسته، بعد بر این اساس شروع کردن به حرف زدن، همین دور رفتن جلو. به خصوص اصول موضوعه، چون اینا خیلی هاشون هم اصول متعارفه رو قبول ندارن، چون تو حوزه معرفت شناسی هم پوزیتیویستی هم معرفت شناسی نسبی گرا اصلا اصول متعارفه اغلبش ریشش زده میشه، حتی بدیهیات رو قبول نمیکنن، برهان و استدلال رو قبول نمیکنن. بسیاری از حرفایی که در عرصه های علمی زده شده ادعا کردن که اینا علمی است، یا اگه تو حوزه علوم غیر علوم انسانی است اصلا این گزاره هیچ جا تجربه نشده. مثلا کسی که میگه که فیزیک هست پس متافیزیک نیست، این چه جور گزاره ایه؟ چه جور گزاره ایه این که فیزیک هست پس متافیزیک نیست؟ در حالی که با برهان عقلی که نیا کنی باید بگی فیزیک هست پس متافیزیک هست، چون اصلا فیزیک بدون متافیزیک محاله و اینا برهان داره. یه ادعاهایی که به اسم دانشمندان گفته شده که منافات پیدا میکنه با گزاره‌های الهی و وحیانی راجع به خدا، انسان، هستی، مبدأ، معاد، اینا هیچ پشتوانه علمی به معنای خاص، یعنی هیچ پشتوانه تجربی و استدلالی نداره. و جالب اینه که اکثر دانشمندان رشته‌های علوم تجربی و ریاضی در همه جای دنیا معمولا خداپرست بودن، یعنی این حرفی که میگن دین با علم دعوا داره و فلان، اکثر این رو دانشمندا نگفتن، تو حوزه‌های علوم انسانی علوم اجتماعی اومدن این حرفا رو زدن. مثلا طرف مخترع بزرگیه، مبتکر بزرگه، شیمیدان، فیزیکدان، ستاره‌شناسه، اکثر اینا در غرب و شرق عالم هیچ کدوم نگفتن خدا، من کشف کردم ستاره‌ها چجوری، پس خدا نیست، اصلا اینو نگفتن، خلافش رو میگن، اکثرشون خداپرستن. در خود اروپا و غرب هم همینطوره. این حرف که کشفیات علمی با دین منافات داره، این حرف در علوم تجربی دانشمندان علوم تجربی اکثرا این حرف رو نزدن خودشون، یه کسای دیگه که خودشون دانشمند علوم تجربی نبودن آمدن این حرف رو زدن. این خودش خیلی نکته مهمیه. صاحب مال خودش اینو نمیگه، تو چی میگی؟ وکیل فضولی، وکیل زورکی، یه از طرف اون میاد حرف میزنه. شما برید اکثر این کسایی که به ایمان پدران علوم تجربی در دنیا در غرب مطرحن، ببین چند تاشون خداپرستن، چند تاشون کافر و ملحدن. بالای 90-95% خداپرستن، یا اگرم نیستن ملحد نیستن، شکاکن. مثلا نمیگه خدا و معاد و اینا نیست، میگه من نتونستم بفهمم. و راستم میگه توی آزمایشگاه اینا اثبات نمیشه که، اینا برهان عقلی میخواد. راست میگی، تو نتونستی ثابت کنی، درسته، چون با اون متد ثابت نمیشه. این که علم مساویس با الحاد، علمی یعنی سکولار، اینا عمدتاً تو حوزه‌های ایدئولوژیایی بود که تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی ساختن، که اینا ایدئولوژیای مادی بودن به شکل علم، به قدر غالب علمی آمدن تو میدان. وقت بسیاری از این اصول موضوعی که شد مبنای گزاره‌سازی‌های علمی توی عرصه‌ها، این گزاره‌ها مشکل داشت، هیچ جا اثبات نشده بود، هیچ جا اثبات نشده بود، ولی شد مبنای یه عالم نظریه پردازی‌ها تو عرصه‌های مختلف علمی. یکی از نکاتی که حالا مهمه عرض بکنم، این چهره‌های مختلف عقل که شامل هم علم و هم علمی میشه، به اصطلاح ما طلبه‌ها علم یعنی قطع، علمی یعنی ظن قوی، گمان قوی و اطمینانی که قطع 100% نیست اما اعتبارش قطعی است. چون ما اگه بخوایم به علم فقط یعنی علم قطعی محض که 100% باشه، هیچ احتمال خلاف نباشه عمل کنیم، میدونین تو زندگی هیچ کار نباید بکنیم. الان شما علم دارید، اینجا نشستید سقف نمیریزه بالا سرتون؟ قطع دارید؟ نه. از خونه اومدی بیرون علم داشتی که ماشین ترمزش نبریده؟ نه. از صبح تا شب 99% کارهایی که میکنید بدون علمه، یعنی هیچ علم و قطعی پشتش نیست، هیچ ضمانتی نیست. ولی این کار عقلایی است. وقتی میگن عقلی نیست، قطعی نیست، نه به این معنا که این کاری که ما میکنیم کار مجانینه، ما دیوانه ایم. این کار عقلایی است، برای که درست قطع نیست، علم نیست، اما علمی هست. یعنی من یه حجتی دارم که به این مقدار علم ولو 100% نیست عمل کنم، و الا هیچ کس هیچ کار نباید بکنه، حتی یک جایم نباید وایسته، چون هم برای ایستادن باید قطع داشته باشی، هم برای رفتن، فرقی نمیکنه. میگه اگه برم فلان کار میشه، خب اگه بیستی هم ممکنه یک کار دیگه بشه. بنابراین اصلا هیچ تصمیمی نمیتونی بگی. لذا بحث کردن که آقا اصل علمه. قرآن میفرماد که لا تقف ما لیس لک به علم، دنبال هیچی را نیفت که بهش علم نداری. یعنی قرآن علم محوره، میگه علم حجته، باید قطع داشته باشی، علم داشته باشی. در مواردی هم که به گمانت عمل میکنی، هر گمانی رو حق نداری عمل کنی. تو بحث اصول فقه بحث میکنن تو حوزه که آقا ظن مطلق حجت نیست، یعنی هر نوع گمانی معتبر نیست، حق نداری دنبال هر گمانی راه بیفتی. قرآن هم نهی میکنه از این، تو تصمیم گیری ها، قضاوت ها حق نداری با گمان حرف بزنی. فقط یک گمان های خاصی هست، ظن خاص، گمان های خاصی هست که اولا باید قوی باشه، اطمینان قوی، ولو 100% نیست ولی نزدیک، هرچه نزدیکتر. و ثانیا باید متدولوژی رسیدن به اون اطمینان درست باشه. مگه یک جراح که مریض رو میبره تو اتاق جراحی قطع 100% داره که مریضش زنده میمونه؟ نداره. خب پس بگیم تو مجرمی، قاتلی؟ نه، من علم ندارم اما علمی، به روش علمی دارم عمل میکنم، حجت علمی دارم که حجت عقلی دارم که به این مقدار علمم ولو 100% نیست میتونم عمل کنم، احتمال خطایم هست. حالا اتفاقا در مورد مسئله رهبری و سیاسی هم همینطوره. دیدیم بعضی میگه آقا ولی فقیه معصومه. نه خیر، مگه باید معصوم باشه؟ پزشک جراحی که میره تو اتاق جراحی مریضش زیر دستشه، جانش در دستشه، معصومه؟ نه، معصوم نیست. ممکنه خطا کنه، بله. پس مریضو از تو اتاق عمل بیار بیرون، نمیخوام جراحی کنی. این خلاف عقله. نخه معصوم نیست، ممکنه خطا کنه، اما شما هیچ راه دیگه نداری. این صلاحیتشو داره این پزشک، این فرد صلاحیتشو داره، صلاحیت علمی و عملیشو داره. ما قطع نداریم، علم نیست اما علمی هست. ولذا اگر این زیر دست جراح هم مرد، کسی حق نداره جراح رو ببره دادگاه محاکمه کنه، یا طرف بچهش باشه بیه تو خیابون جراح رو بزنه بگوشه که انتقام بابامو گرفتم ازت. حق نداره، تو قاتلی، او قاتل نیست. رهبری هم اگه یک رهبری صالحی باشه، شرایط عدالت اینا رو داشته باشه، معصوم نباشه، لازم نیست معصوم باشه. خطا نمیکنه، چرا خطا میکنه؟ خوبم خطا میکنه، بشره. خب پس چون خطا میکنه پس اصلش باطله. شما تو تاکسی میشینی، تو هواپیما میشینی، حالا اتوبوس رو میتونی هر وقت میگی وایستا من میخوام پیاده شم، هواپیما رو که نمیتونی بگی وایستا من میخوام پیاده شم. که شما تو هواپیما میشینی، خلبانت معصومه؟ نه، احتمال نمیدی خطا کنه، اشتباه کنه، سکته کنه، یک مشکل پیش بیاد، حواسش پرچه؟ چرا، همه احتمالات میده. احتمال نمیدی این سیستمی دستگاه مشکل داشته باشه به لحاظ ساختاری، هواپیما یا مشکلی پیدا کنه؟ چرا، و چرا سوار هواپیما میشی؟ دیوانه ای؟ نه، دیوانه نیست. اینا همه جا مثل همه، فرق نمیکنه. یک بحث اینه که وقتی میگید عقل، عقل چهره های مختلفی داره، علم هست، علمی هست. اینکه عقل چیست، نقل چیست، عقل فلسفی کلامی داریم، عقل در حوزه های دیگه داریم، آیا یقین ها همه به یک اندازه هن؟ نه، اینم باید روشن بشه که وقتی میگن عقل حجته به چه معنا. اولا هر کسی با ادوات ظاهرا عقلی، با قیافه ظاهرا عقلی فلسفی حرف میزنه لزوما عقل نیست. بسیاری از چرندیات در این عالم گفته شده با کلمات ظاهرا عقلی، ظاهرش علمی و عقلیه، هیچ کس هم امروز اونا رو عقل و علم نمیدونه. شما فکر میکنین وقتی که تا 500 سال پیش در اروپا میگفتن زمین خورشید داره دور زمین میچرخه، مردم مثلا هر کی رد میشد میخندید، میگفت این دیوانه رو نگاه، نخیر، هم میگفتن دانشمندا ببین چی میگن، ببین دانشمندا چی میگن، کاملا با قیافه عقلی و علمی حرف زده شده. هر چیزی که قیافه علمی و عقلی داره لزوما علمی و عقلی نیست. بسا مزخرفات که به قیافه علمی عقلی زده میشن و تو دانشگاه‌های دنیا هم تدریس میشن. کسی هم نیست که مالیات بگیره دیگه، که چی داری میگی آقا، به چه دلیل میگی؟ میگه گفتن ما هم داریم میگیم. و خود یقین مراتب داره. اون حالا این نکته که عرض میکنم، من عبارت ایشون رو بگم عرض ما ختم بکنم، عقل محصولات مختلف معرفتی داره. در علوم تجربی یک شاخه ظهور عقل، علوم ریاضی یک شاخه، کلام، فلسفه، عرفان، اینا همه شاخه های مختلف بحث عقلی هن. اگر میگن عقل حجت است، به این معنا که اگر شما قطع داری تو هر کدوم از این رشته ها، چون هیچ رشته علمی نیست که عقل آدم تعطیل بشه، همه با عقل وارد رشته های علمی میشن دیگه، دیوان ها که وارد رشته های علمی نمیشن، با عقل دیگه همه کارا. هر جا که در هر رشته ای که عقل شما به قطع و یقین برسد، به قطع و یقین برسد، اون میشه حجت دینی، ولو ممکنه خطا کنه، اما باید مسیر رو درست طی کنه. یه آدم بی سوادی از راه رسیده بره تو اتاق جراحی بدون مقدمات بگه که من قطع پیدا کردم، الان یقین کردم که باید مثلا این رگ رو الان برید، خب این نه دیگه، چون تو یقین تو حجت نیست، یقین تو به درد خودت میخوره، یقین روانی، یقین علمی که نیست که. اگه مقدمات رو طی کردی، 30 سال درس خوندی، تجربه کردی، عقل سالم داری، الانم اختلال روحی نداری، آمدی تو اتاق عمل، اینجا یقین تو حجته. آیا خطا نمی کنی؟ چرا ممکنه خطا کنی؟ حجت بودن به معنای خطا ناپذیری نیست، چون خطا ناپذیری جزء ذاتی معرفت بشریست. همه علوم ما خطا پذیرن. فرق معرفت بشری با معرفت وحیانی و الهی همین تو همین خطا ناپذیریشه. وحی خطا ناپذیره، اینا خطا پذیرن، چون وحی بالاترین حد مرتبه علم حضوری است. علم حضوری خطا ناپذیره، چه برسه به عالی‌ترین سطحش. یا باید از سنخ قطع یقین باشه، یا اطمینانی که عقلایی باشد، چون زن و گمان قرآن صریح می‌فرماد دنبال گمان بدون قطع هیچ وقت را نیفتید. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. زن و گمان که به نظرم اینجوریه، شاید اینجوریه، احتمالاً اینجوریه، قرآن می‌فرماد این احتمالات کافی نیست، شما رو از حق بی‌نیاز نمی‌کنه، شما رو به حق نمی‌رسونه. باید یقین داشته باشی. اگر جاییه که تو نمیتونی یقین و علم داشته باشی، اون گمان عقلایی که عقل به طور قطعی او رو حجت میدونه، یعنی عقل میگه آقا دیگه دست بشر به این حال نمیشه، ما همینیم دیگه، این محدودیت هست، وقتی این محدودیته، اونجا او اطمینان شما هم معتبر میشه. عقل علم یا اطمینان علمی است که چه از نوع برهان تجربی باشه که تو علوم تجربی مطرح میشه، چه از سنخ برهان تجریدی و عقل محض باشه، مثل بحث‌های فلسفی که مبتنی بر علوم تجربی نیست، گزاره‌های اصلی فلسفه، گزاره‌های مبناییش، چه یه ترکیبی باشد از عقل تجربی و عقل تجریدی، ترکیبی بود تاست، یعنی ترکیب گزاره‌های تجربی و فراتجربی، عقلی و تجربی باشه. این سه تا، هر سنای اینها بهش میگیم گزاره عقلی، بهش میگیم عقل، میشه حجت. اما اینا همه در یک سطح نیست. ببینین یقینی که در علم تجربی به دست میاد با یقینی که تو ریاضیات به دست میاد به یک اندازه نیست. یقین کدوم قوی تره؟ یقین ریاضی. یقین ریاضیات همیشه از یقین علوم تجربی قوی تره. شما ممکنه تو علوم تجربی هم به یک یقین اجمالی رسیده باشی یا به اطمینان، اما اونقدر نمیتونی محکم قسم از دباس بخوری که یک ریاضیدان توی گزاره ریاضی قاطع، شما نمیتونی اونقدر قاطع باشی، ولی هر دوش هم میگن آقا یقین، هر دوش هم میگن معتبره. عقل فلسفی کلامی عقلیست که مثلا وجود خداوند رو ثابت میکنه، ثابت میکنه صفات خدا عین همن، نمیتونن جدا جدا باشن، ما نمیتونیم صفات مستقل نامحدود داشته باشیم. وحدت خدا، وحدت همه اینا رو اثبات میکنه، علم و قدرت و اراده و حیات و اسماء حسنا الهی رو ثابت میکنه، اینا همه یکی هم. وحدت دارن، این عقله، این میشه عقل، برهان عقلی تو حوزه فلسفه و کلام. وحی، وجود وحی و اصل نبوت رو اثبات میکنه، رسالت رو برهان میاره، برهان میاره به نفع اسمت، برهان میاره که این خدا، عالم بدون خدا نمیشود، بعد برهان میاره که خدا نمیتواند نبی نفرستد برای ما به دلیل ربوبیت مطلقش و چه و چه و چه. بعد همون عقل ثابت میکنه فرستاده خدا نمیتواند معصوم نباشد، چون اگه خدا فرستاده و رسول خطاکار با احتمال فساد بفرسته، انگار رسول نفرسته. ببینید اگه یک کسی برای شما پیامبری بفرسته، یعنی یک واسطه‌ای بفرسته که شما هم احتمال میدی دروغ میگه، هم احتمال میگی خطا میکنه، یعنی بهش یه چیزی دیگه گفتن، یه چیزی دیگه داره به من میگه. این نوع سفیر فرستادن چه فرقی داره با سفیر نفرستادن؟ یکی بیشتر گیجم میکنه آدم رو. یعنی اگه به شما بگن که برای شما سفیر فرستادن، ولی این سفیر هم به لحاظ اخلاقی معصوم نیست، یعنی دروغ میگه، خیانت میکنه، هم به لحاظ معرفتی معصوم نیست، یعنی میخواد یه چیز دیگه بگه، حواسش نیست یه چیز دیگه میگه، شما اصلا میتونی به این سفیر اطمینان کنی؟ خب اگر نتونی به این اطمینان کنی، سفارتی که اون نبوتی رسالتی که شما با عقل اثبات کردی بدون مصداق میمونه، انگار نفرستده کسی رو. همو یه عقل این، ببینیم گام به گام، جهان هست، ما سوفسطائی نیستیم، این جهان قائم به ذات نمیتواند باشد به این دلائل، قائم به اللهه. الله یه چیزی است واجب الوجود که او قائم به غیر نمیتونه باشه، او نمیتونه این صفات را نداشته باشد، ثابت میکنیم که او نمیتونه این صفات را نداشته باشه، به ضروره این صفات رو دارد. بعد ثابت میکنه اونی که این صفات رو دارد به ضروره نبی باید بفرسته برای ما، چون بدون نبی او فلسفه خلقت تأمین نمیشه. بعد از این نتیجه میگیره عقل که اون کسی که فرستاده و نبی به ضروره باید معصوم باشد، اگه معصوم نباشه باز مشکل پیدا کرده تو کار. آقا ما آدم، یه آدم عاقل معمولی کارو نمیکنه. شما اگه میخوای الان یک کسی رو بفرستی مثلا به خواهرتون به برادرتون یه پیغام بده، ممکنه مثلا یه آدم دروغگوی خائن یا یک دیوانه ای رو یا یک کسی رو که شما یه چیزی میگی اون یه چیز دیگه ای میگه، شما همچین کسی رو میفرستی؟ خب وقتی شما به ایمان آدم عاقل کار نمیکنی، چطور خدا این کارو میکنه؟ با برهان ثابت میکنن که نبی و امام باید معصوم باشه، نمیتونه معصوم نباشه. این میشه عقلی که تو حوزه فلسفه، اعجاز، همین اعجازی که در اون فرهنگ معجزه رو خلاف علیت شمردن، گفتن چون علیت هست معجزه دروغه. حکمای اسلامی گفتن خب اصلا معجزه خودش مصداق علیته، منتها علیت ها فقط علیت های مادی و طبیعی و تجربی و محسوس نیستن. فرق معجزه با علوم غریبه، اینا همه مسائلیش که تو حوزه عقل میاد، از این سطح هست تا تو ریاضیات تا تو علوم تجربی. اسلام عقل رو در همه سطوحش اونجا که قطع است، علم است یا علمی است، حجت میدانه. آیا همه مراتب یقین مساوی هستند؟ نخیر. یقین در علوم تجربی با علم در علوم تجربی با علم در ریاضی، یقین در ریاضی فرق میکنه، تازه تو خود علوم ریاضی هم فرق میکنه. شما اگه برای یک ادعا یک برهان بیاری، برهان آوردی ها، یقین شده، برهان دیگه، یکی هم بسه. اما حالا از شما میپرسم، اگر برای همین 5 تا برهان دیگه هم بیاری، یقینت فرق نمیکنه؟ اگر میخواید ببینید فرق میکنه یا نمیکنه، از اون طرف ماجرا عکسشو بیایید، یعنی 5 تا برهان اول بیارید، 5 تا برهان بیارید، بعد 4 تاشو رد کنید، ولی یکیش باشه. شما الان که او 4 تا رد شد، با او وقتی که 5 تایش بود یک حالت ندارید، با این که فرقی نکرد، شما 4 تا برهان رد کن، ولی یه برهان کافیه. اگه یک برهان اثبات کند یک مقوله را، کافیست. ولی چرا با 5 تا برهان درجه یقین شما بیشتر میشه، و وقتی اون 4 تا حذف شد درجه یقین شما، با یه برهان هم یقین داری، با 5 تا برهان هم یقین داری، درجات داره. اینم که درجات این یقین کجاها معتبره کجاها نیست، اینا مسائلی است. اجمالا ما در تفکر معرفت شناسی اسلامی به دلیل این 3 تا نکته‌ای که اشاره کردم، که این 3 تا از نکات بود، نکات زیاده در این باب، اساسا زمینه‌ای وجود نداره برای تعارض. یه چیزی علم باشه اینور، یه چیزی دین باشه، یه چیزی عقل باشه، یه چیزی دین باشه، بگیم اینا حالا با هم دیگه آشتیشون بدیم یا نزاع دارن، چون هر نوع معرفتی که معرفت باشد دینی است. اگر کسانی آمدن از علوم تجربی نتیجه گرفتن پس خدا نیست، این نتیجه‌ای که گرفتن ربطی به علم تجربی نداشته. اون نتیجه که خدا نیست، متافیزیک نیست، هیچ ربطی نداشته به اینکه فیزیک هست. کسی که از فیزیک هست نتیجه گرفته متافیزیک نیست، این استنتاجش غیر عقلانی و غلطه. معرفت اسلامی میگه فیزیک هست، باید مطالعات علمی فیزیکی بکنی، ولی فیزیک بدون متافیزیک محال است. فیزیک و متافیزیک رو با هم ببین، نه فیزیک رو انکار کن نه متافیزیک رو. ببخشید. سلامت باشید.